80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 22، بهرام مرادی، متولد بروجرد، 1339. درباره نویسنده. کار هنریش را با نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر شروع کرده است و با بکار گرفتن این تجربیات در شخصیت پردازی و فضاسازی داستانهایش خود را به عنوان نویسندهی مبتکر شناسانده است. مرادی در نیمه دهه 1360 مهاجرت کرده و ساکن برلین است. پس از مجموعه داستانهای در شکار لحظه ها، آلمان 1993، و یک بغل روز برای اسب کهر، سوئد 1378، مجموعه داستان خنده در خانه تنهایی 1381 را در تهران منتشر کرد و برنده جایزه ادبی گلشیری شد. نوشته های این مجموعه نشان از درگیری ذهنی نویسنده با روند خلق یک داستان و انتخاب لحنی مناسب با محتوا دارد. طنز و مطایبه از درون می جوشد و در برخورد نویسنده با زبان و شخصیت ها نمود می یابد. از بهرام مرادی داستان بیتابی های مرد تاریک را می خوانیم. بیتابی های مرد تاریک. آمده بود که می‌خواهد برود ایران. کاری چیزی ندارم. نداشتم. گفتم نه ممنون. ایستاده بود تو همین درگاهی در ورودی. پالتوی مشکی خط‌دارش را پوشیده بود. تا نگویم که مثلا وقت کردی، همچین همان بعد از سال تحویل. تنهایی؟ بله، خب معلوم است. اگر هوا خوب بود و باران تیغی زده بود و آفتابکی خیابانها را برق انداخته بود، همان بولوار را که آن زمانها اسمش سجاد شده بود و ما یعنی همه هنوز خیام صداش می زدیم، بگیر و برو تا پارک آزادی که زمزمش بود میخواهند نام دیگری روش بگذارند. بعد هم چرخی در پارک بزن و از کنار نیمتنهای شاعران و کاتبانی که نمیشناختیشان و روشان را رنگ پاشیده بودند و پلاک اسمشان را اینجا و آنجا کنده بودند بگذر، تا شاید یادت بیاید که میگفتم این فخرالدین اسعد است گرگانی، این یکی فضولی است. عین القضات را کنارش ایستادم و گفتم این هم شاعر پاره پاره، و حسرت بخورم که کاش دوربینی همراهمان آورده بودیم و تو بگویی می آییم. از این به بعد دوتایی می آییم تا من شیطنت بار نگاهت کنم و بگویم شاید هم ستایی، پنجتایی، هفتایی، و تو که خندیده بودی. تیغ آفتاب کرک های صورتت را طلایی زده بود و من آمده بودم کنارت و با سه انگشت چانه‌ات را بالا آورده بودم و بوسیده بودمت، و تو لبهات را که لیسیدی چشم به مستی گشودی و دور و بر را پاییدی و گفتی اه میبینن من. تک و توک آدمی آن دور و برها قدم می زدند، ولی می دانستیم، یعنی تو گفته بودی که پارک تحت نظر است. گفتم می خواهم ببیننمان. گفتی عافیت سوزی هنوز. گفتم عاشقم. بعد برگرد و از یکی از بساطهای بلالی یک بلال شیری نمک زده بخر و به نیش بکش. کلاهش همان بود که بود. اول کلاه خریده بود، بعد پالتو را، بعد دیگر کمتر شلوار پاش میکرد. دامنهای خوش ترکیبی که اندامش را لاغرتر نشان میداد به تن میکرد و هر کس که میدیدش فکر میکرد فرانسوی است. آن زمانها هم دامنی بود. یادم نمی آید جوراب مشکی پاش کرده باشد. روسریش را طوری میبست که دو بند انگشت از موهای تابدار خرماییش بیرون بیفتد. زیر مانتو هم اغلب همان بلوز ابریشمی نارنجی را داشت که صورت گلبهیش را برجسته تر می کرد. الان دیگر ندارد. می دانم. گمانم خیلی سال پیش بود که گذاشته بود تو کیسه لباسهای کهنه و من دیده بودم. آورده بودمش و گفته بودم تنت کن. نکرده بودی. گفته بودی کهنه و از مد افتاده است. گفته بودم برای من همین توی خانه. نکرده بودی و فکر کرده بودی یادم می رود. ولی یادم است. حتی خیلی قبل ترهاش هم یادم است که بلوز تو قسمت جلوش قاطی بوی عطر، بوی شیر می داد. عطرش را دیگر هیچ وقت پیدا نکردم. مثل همانی که خودم وقتی نوجوان بودم میزدم و این همه سال هنوز هم وقتی از کنار عطر فروشی رد بشوم محال است داخل نروم و عطرها را یکی یکی آزمایش نکنم تا شاید لغزندگی ابریشم تحریک کننده بود. دست ها می توانست کوچکترین زاویه های تنش را بیدرنگی بکاود و جذب جاهایی کند که هیچ وقت هیچ چیزی را بیرون نمی ریزند. گفتم نه، چون اگر نمی گفتم مجبور بودم همین را بهش بگویم. اینها البته گفتنی اند و کارسازیشان حالا دیگر خوب می دانم بیشتر از هر جمله کلیشه‌ای دیگر است. ولی آنطور که او آنجا ایستاده بود، اصلا آنطوری که او آمده بود که میخواهم بروم ایران، کاری چیزی نداری، فقط یک نه ممنون میتوانست جلوی گفتنشان را بگیرد. مثلا میتوانستم بهش بگویم یک شب هم تنهایی برو به خانه دو اشکوبه باغتان، جات را بنداز تو تارمی. میدانم اوایل فروردین هنوز سرد است، ولی خودت بودی که می گفتی کیف دارد. بعد هم چراغ زنبوری را گذاشتی کنار رخت خواب. تپیدیم زیر سه تا لحاف. گفتی برام بخوان و من از قمارباز داستایفسکی برایت خواندم. هنوز دارمش، یعنی مال توست، نبردیش، شاید یادت نبود. بعد که دیدم خیلی خواندم و توی سکوت دوروبر من چیزی هست، یواش گفتم خوابیدی؟ گفتی نه، گوش کن. حالا هم که گوش کنی خواهی دید که این جیرجیرک ها همیشه هستند. جوی آب زیر تارمی هم که می دانم هست. یک هوا نسیمی هم که باشد تبریزی ها به ولوله می افتند. ماه کجا خواهد بود؟ حالا شاید پر یا نیمه، اینور یا آنور. بعد شاید یادت بیاید که زمزمه کردی خوابت برد. گفتم سردت نیست تو؟ و وقتی برق چشمات را ببینم بگویم چرا سردت است و تو بگوی شیطان لحاف میخواستیم چه کار. شاید هم اینها را گفته باشم. دیدم که بعضی وقتها تو چهره شناسها وقت سکوتشان آدم میتواند تصویرهای مشترک را ببیند. یعنی میخواهم بگویم آن رمیدگی نگاه من شاید اگر حواست بوده باشد خواسته بگوید یا گفته حالا که بعد از این همه سال داری برای 4 هفته برمیگردی به جای من، یا اصلا خیال کن من هم کنارت هستم، ولی تنها خواهش میکنم تنهایی یک بار هم که شده تو همان خیابانی که هر بار از یکی میشنوم اسمش چیز دیگری شده، همانی که سراسر پیاده روش بید مجنونهایی است که وقتی تازه کاشته بودنشان پسرکی 12 ساله هر روز صبح سحر زیرشان میدوید تا تو مسابقات 2 میدانی مدارس اول شود. قدمی بزن و بگذار گاهی یال و برگ شاخه ها رو صورتت دستی بکشد و دستت را تو دست من بگذار و انگشت هام را فشار بده و با به خاطر آوردنش لبخندکی به لب بنشان که اصلا ترسی هم نداشتیم اگر یک موتوری مثلا سر می رسید تا بپرسد شما با هم چه نسبتی دارید، که نداریم، جایی ثبت نشده، ولی باکمان نیست حتی تو خیابانهای شلوغ دست هم را بگیریم و بگردیم. بعد سر میدان که رسیدی پیچ دست راست یا چپ و وارد همان محوطه خلوتی بشو که انگار ساخته شده بود تا وقتی عشاقی مثل من و تو خسته از آن همه پیاده روی به آنجا میرسند یادشان بیفتد چه گرسنه اند و با سلیقه‌ای ظریف همان پیتزا فروشی را انتخاب کنند که ما میکردیم و بروند آن گوشه سایه روشنش بنشینند و هر کدام به اندازه 2 آدم بخورند. می گفتی قد یک گاو. نه حالا دیگر مطمئنم اینها را نگفتم، آخر این سالها خوب که بودیم دلمان که می گرفت همینها را و خیلی های دیگر را ذره ذره می ساختیم و می گفتیم هر کدام من زودتر رفت همین جاها را برود، همین کارها را بکند. می گفتیم قول بده، می گفتیم قول، قول، قول. دلنازکیم ما، تاریکی آدمی را دلنازک می کند. کجا بودیم که گفتی چه تلخی تو؟ و من گفتم سیاهم، با تو شیرین می شوم. آها، در خانه دخترانگیت در غروبی باران ریز وقتی دست و دلت به کاری نرفت با آن اتاق برو و بنشین رو به پنجره. من نشسته بودم روی میز تحریر زیر پنجره در تاریکی و تو روبروم در روشنایی از عین القضات می‌خواندم. گفتم تنها دل خوش کنه که من تو آن پستوها همان تک پاره غزلیات این و آن تو مجله هایی بود که دایم تفسیری عارفانه به همهشان می‌بستند. آدم وقتی بی کس و کار باشد و از فرداش بیمناک، به در و دیوار هم بی اعتقاد باشد، بی خاطره هم که باشد، هواش هلاهل است، خور و خوابش هلاهل است، تلطیف روحیش هم از جنس سیاهی است، تلخ می شود، تلخ من کرده بودند، بی عشق و بی خاطره زلفی و رخی و چشمی. نگران هم که بودم. گفتی حالا؟ گفتم عشق همین باران است، گشاد دست. آنجا بنشین و اگر دستت رفت نواری تو پخش بگذار که بخواند. اسب ابلق زین کنم، فرار کنم، آی فرار کنم. نمیگویم حالا حتما گوش کن، چون دیدم که بعضی وقتها مثل همین نگفتنی هایی است که اگر هم گفته شوند انگار بی آوا بودند. گاهی آخر فراموشی آنقدر آرام میخزد که دیده نشود. گاهی هم چیزها از بس تکرار میشوند قرابت خود را یکسره از دست میدهند، مثل آن شب جشن نمیدانم چی که وقتی خواننده همین اسب ابلق را میخواند من به همان غروب شیرین باران برگشته بودم و تو در میان جماعتی که میرقصید طوری که در دید من نباشی چشمانت مال دیگری بود، بی هیچ تکانه‌ای در تاریکی ها. دلنازکی ها را با چی اندازه میگیرند؟ به قد بردها یا باختها؟ خب درست، تو می روی هوایی عوض کنی، نمی روی راه های رفته را بروی. این هم هست که همه می گویند آدم وقتی بعد از این همه سال بر می گردد انقدر دورش می کنند و نهارش را در خانه خواهرزاده‌ای و شامش را در خانه عمویی می خورد و خوابش را یک جایی که فقط طرح دور صورت صاحب خانه‌اش آشناست، که وقت نمی کند به صرافت خودش بیفتد و یک دفعه می بیند باید برگردد. ولی فکر می کنم من اگر باشم، اگر شده اصلا یک صبح تا شب خودم را گم کنم، حتما می روم آن خانه تازه ساز آن سالها را پیدا می کنم و دستم را می کشم به در بزرگ آهنیش تا شاید همان صدا را بشنوم که بهت زده می گفت آمد، خودش است، آمده. خب بهار است، نه مثل آن دیر وقت شب یخبندان دی ماه که تا خانه برسم با آن لباس‌های تابستانی نتوانسته بودم تریک تریک دندانهام را مهار کنم. راننده وانت پرسیده بود داداش این طرف‌ها کار می‌کنی؟ گفتم نه. گفت پس از زندان بیرون آمدی؟ صدای پخشش را بلندتر کرده بود و گفته بود خودم میرسونمت تا اون سر دنیا هم که شده. گفته بود وقتی دیدم با یک تا لباس و این ساک میلنگی و میری، گفتم حتما از اونجا در اومده. جون من بگو زدنت؟ ولی مگر من گوشم به او بود؟ من همش تو همان لحظه ای بودم که داشت می آمد و می ترسیدم چیزی اتفاق بیفتد و نیاید. عهد کرده بودم دیگر نگذارم هیچ چیزی برای سومین بار به آنجا بیاندازدم. برق محله رفته بود. پیاده که شدم راننده گفته بود برم داداش. گفتم برو، هستند، می دانم هستند. و بودی و پنجره را که باز کردی و صدام را که شنیدی که دیگر ناله بود، گفتی به کسی که چادرش را به سر می انداخت آمد، خودش است، آمده. و وقتی بغلت کردم فقط بوییدمت و تو فقط گفتی شدی پوست و استخوان. من می دانم اگر اینها را نه کمیش را به کسی بگویم که حالا توی آن خانه زندگی می کند، حتما می گذارد بروم تو اتاقهاش چرخی بزنم و بگویم اینجا تخت من بود، اینجا گهواره شیفته من. هوا که گرمتر شد بعد از نهار من و تو روی همین تخت دراز می کشیدیم و تو به گهواره نگاه می کردی و می گفتی ببین مثل فرشته هاست، و من به آینه میز آرایش نگاه می کردم که همه من را در خود می پذیرفت و به من می گفت دیدی که گذشت؟ خب درست، آدم اگر بتواند بیتابی نکند می گذرد، یعنی می خواهم بگویم زودتر می گذرد. یا بگیر نه به قول گفتنی مثل سیخ که از کباب بگذرد. ولی خب همه مثل هم نیستند، همه مثل هم حرفشان را نمی زنند. یکی آنجور می گوید مثل تو که می خواهم بروم ایران کاری نداری؟ یکی هم اینجور که جز یک نه ممنون چیزی از تاریکی درونش بروز نمی دهد. تاریکی همیشه هم بد نیست، روشنی را به چشممان می نشاند، تأکید می کند. گرچه ممکن است قدری بیشتر از حدی که فکرش را کرده ایم طول بکشد، یا حتی وقتی ازش گذشتیم دیگر دیر شده باشد. فراچنگ آوردن چیزی را و تنها چیزی که مانده باشد حرفهایی باشد چون مرثیه برای تو، وردی برای من که روشنایی را بخوانم. دیده بودم کمترین جوری لباس می پوشد که وقتی آمده بود بگوید می خواهد برود پوشیده بود، یعنی من ندیدم. بگیر که بخواهد مهمانی برود، یا من که ندیدم تنها نباشد. ولی حتم داشتم یکی از گردن بندهایی را به گردن دارد که بابت هر کدامشان چه مغازه هایی را دوره نکرده بودم. به گردنش هم بود، همانی، یعنی همان آخری که بهش دادم. نقره است، به زنجیرش استوانه ایست نگیندار. شب زیلوستر بود، گفته بود نمیخواهم چیزی برام بخری، چیزی برام بنویس، و من همان گردن بند را براش خریده بودم و هم براش نوشته بودم. نوشته بودم هرچه بشود، به هر کجا که بروم و بروی، تاریک باشم یا روشن، هیچگاه دیگر به کسی چون تو عاشق نخواهم شد. در همین درگاهی در خوانده بودش، چشمان نمبارش را بوسیده بودم و تو گوشش نجوا کرده بودم: تو هم یقین داشته باش عاشقی چون من دیگر نصیبت نخواهد شد. نه، ما هفت تا نشدیم، پنج هم نه، تنها سه تا شدیم تا کوه‌ها و دره‌ها و دریاهای پیشانی نوشتمان را راه به راه برویم تا برسیم به آن جایی که بیاید بگوید دارد می‌رود و ببینم توی آن پالتو و با آن کلاه و احتمالاً دامنی که لاغرتر نشانش می‌داد شده همان خانم فرانسوی که دل ریش ام را می‌لرزاند، و یقین کنم که حالا دیگر ما فقط دو تاییم، من و شیفته، و فکر می کنم شاید آن گردن بند همیشه به گردنش هست و شاید برخی ها اینجوری حرفشان را می زنند، حتی اگر تنها نباشند، حتی اگر رفتنشان تنهایی نباشد. این طوری بود که گفتم نه ممنون. حتی نگفتم اگر وقت نکردی هیچ کدام از این چیزهای خردریزی را که گفتم نکن، نرو، نبین، به فکرش هم نیفت. خب میروی کیف کنی، ولی اگر کردی و رفتی و دیدی تنهایی، خواهش میکنم فقط خودت باش و خودت. آخر میدانی تاریکی همیشه بد نیست و برخلاف روشنایی همیشه در تنهایی رخ میدهد. نه اصلا نرو، ولی اگر رفتی تنهایی برو. سفر به خیر. برلین، 26 سپتامبر 2001. تحلیل داستان. داستان در لحظاتی کوتاه رخ می دهد، وقتی زن سابق راوی آمده و گفته می خواهد برود ایران، اما در طرحی درونی بست می یابد تا زندگی یک دوره را در بر بگیرد. راوی که زندگیش به چرخشی بی وقفه در خیالات تبدیل شده، در این سفر ذهنی شتابان تاریکی درونش را بروز نمی دهد، اما با مرور آنها رفته رفته حسرت عشق از دست رفته و وطن ناگزیر ترک گفته شده را در فضا جاری می کند. نویسنده با برش‌های کوتاه روایت و پرش‌های زمانی ریتم مناسب داستان را تدارک می‌بیند و آن را از تجربه شخصی تا حد وصف الحال نسلی تلخ فرا می‌کشد. نیروی افسون کننده خاطره‌ها و احساس‌ها ناشی از لحنی است که نویسنده اثر را با آن روایت کرده. او با حفظ حال و هوای کلام شفاهی لحن مناسبی برای بیان حس هیجانی و عاشقانه راوی آفریده است، به طوری که این داستان را میتوان نمونه خوبی از کاربرد لحن برای پیشبرد متن دانست. حالت بیان راوی نقش مهمی در برجسته کردن روشنایی عشق در میان تلخی و تاریکی چیره بر سرنوشت نسل راوی دارد. عشقی که در سراسر نوشته موج میزند. مرد ایستاده بر لبه مغاک درون را از خطر سقوط میرهاند.